السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب بحثی که داشتیم در بحث خلود بود که در بحث خلود مباحثی ازش گذشت، در بحث کسانی که قاصرند، کسانی که خلط عمل صالح و سیئه کردند، مؤمنین فاسق، مستضعفین من الرجال و النساء، که بحث نسبت به اینها تقریبا گذشت و یقینی بود که اینها خلود نسبت به اینها محقق نیست. اما نسبت به کسانی که در جانب عمل کاملا در حقیقت یقینی و تام در مرتبه فسق باشند، یا کسانی که در مرتبه علم و اعتقاد کاملا عنود و کافر باشند، و کسانی که ترکیب از این دو داشته باشند، بحث در این مورد بود. اونجایی که عنود کافر باشند و معاند منافق قوی باشند و عمل هم در حقیقت مطابق فعل از اونها، مطابق اعتقاد از اونها صادر شده باشد، قدر متیقن در خلود است، که اونجایی که علمن و عملن چی هستند؟ علمن و عملن راه رو بستن، هم عنودند هم از جهت عملی. اونجایی هم که علمن در حقیقت و عناد دارند و عنود هستند، تقریبا کسی شک در این که اینها خلود براشون هست نیست. بحث در این است که آیا کسانی که عملا فسق ازشون تاماً صادر شده و عمل صالحی ندارند، آیا این حکایت از این میکند که درون اینها، شاکله اینها همون عناد است، یا حکایت از این نمیکند؟ اگر حکایت از این بکند که شاکله عناد است، خب برگشت میکند به همون صورت اول و دوم. اگر حکایت نکند، بحث دارد که آیا میشود جهنم اعمال که از اعمال سیئه تشکیل شده باشد، جهنم خلودی باشد؟ جهنم اعمال بدون اینکه به جهنم اخلاق که ملکات وجودی باشد، یا جهنم اعتقادات که عناد و کفر باشد، اگر به اینها متکی نباشد و منقطع از اینها باشد، فقط جهنم اعمال باشد و فقط اعمال غیر مرضی باشد، آیا این هم خلود در جهنم از آیات و روایات استفاده ازش میشه؟ آیا دلیل عقلی بر او دلالت دارد یا ندارد؟ این در حقیقت شاید مورد اختلافی است که یکسان نسبت بهش حکم نشده. اما اون فروز دیگه تقریبا بلا اشکال احکامی که بهش شده مشترک است، هر چند شذوذاتی و نوادری در مخالفت با اون فروضات هم در کار هست. اما بحث گاهی تو اینجا هم مطرح میشه که اگر کفه سیئات بر حسنات بچربد و نظام در حقیقت عدم ایمان بر ایمان بچربد، آیا اینجا میتونیم بگیم در حقیقت، چون روایاتی دلالت بر این دارد که میفرماید، حالا بعدن شاید علامه تو اون رسائل رسالت الانسان فرموده، حالا نمیدونم تو بحث روایه اینجا هم یادم نیست دیگه، چون اونجا تو ذهنم الان هست، نمیدونم اینم همونجا رو مطرحه یا اونجا من دیدم، که استوت حسناتهم علی السیئات، یا در حقیقت کفه سیئات میچربد یا مساوی است، اینها در حقیقت مراعا هستند. وقتی مراعا هستن، تکلیفشون هنوز معلوم نیست، تا اینکه در نظام تطهیری کدام یک تطهیر شود. اگر کفر همراه این استوای حسنات و سیئات که نظام عملیه باشد، قطعا نظام سیئه میچربد و نظام حسنه چی میشه؟ تطهیر میشه. برای این تطهیر میشه یعنی پاداشش تو همین دنیا یا نظام برزخی داده میشه. اما اگر به ایمان ملحق بشه، لذا ملاک اصلی در چیه؟ در اعتقاد و خلقه. ملاک اصلی در اعتقاد است، پس از اعتقاد خلق است. اعمال به لحاظ این که از شاکله سرچشمه میگیرد، برگشت اعمال به شاکله است. هرچند جهنم اخلاق که به فرمایش امام رحمت الله علیه جهنم اعمال تمام این در حقیقت صفاتی که ما در رابطه با جهنم و تجسم اعمال شنیدیم و اون همه سنگینی های این مسئله را برای ما بیان فرمودند، تمام اینا مربوط به جهنم اعماله. جهنم اخلاق دیگه اصلا غیر قابل قیاس است با جهنم اعمال، و جهنم اعتقاد که خیلی دیگه اصلا غیر قابل قیاس است با جهنم اخلاق و اعمال. دقت کردید؟ خود همین جهنم اعمال با همه این عظمتی که دارد، با همه این سنگینی که دارد، با همه این روایاتی که در باب سیئات وارد شده، اما این که میزان چیست، این که می‌فرماید والوزن یومئذ الحق، میزان در حقیقت در اونجا وزن مربوط به حق است. اگر می‌فرماید استوت حسناتهم و سیئاتهم، حسنات و سیئات مساوی میشن، مگر سیئه وزنه دارد؟ چون اونجا وزنه حق است، درسته؟ سیئه خفت است. و اما من خفت موازینه فامه هاویه، کسی که وزن ندارد امش هاوی است. که دیروزم عرض شد که در نظام انسان معصیت کوچک می شود، کوچک شدن خفیف شدن، از دست دادن وزنه، از دست دادن وجوده. چون از دست دادن وزنه و وجوده در حقیقت، و اما من خفت موازینه، که میزانش خفیف است، وزنه ندارد. چون اونجا و اما من ثقلت موازینه، اونی که موازینش سنگین است، یعنی وزنه دارد. چون وزنه در اونجا حق است، نه اینکه سیئه وزنه ای داشته باشد، حسنه وزنه ای داشته باشد. حسنه رو در یک کفه قرار بدن به عنوان وزنه حق، و سیئه رو در کفه قرار بدن به عنوان وزنه باطل، بعد بسنجن ببینن کدام سنگین تر است. نه راه ندارد. والوزن یومئذ الحق، اگر روایاتی میفرماید سیئه و حسنه در دو کفه قرار داده می شود، وزن فقط مربوط به چیست؟ مربوط به حسنه است. اگر سیئه در وزنه قرار داده می شود، فقط به لحاظ قیاس با حسنه است، به لحاظ ارتباط با حسنه است، و الا خودش فی نفسه وزنه ندارد. تونستم عرضو برسونم؟ لذا بحث وزن در اونجا که ملاک، در حقیقت ملاک عمل و جزا میشه در اونجا، وزن حق است. و وقتی وزن حق شد، برگشت این که وزن حق است این است که ملاک اعمال اعتقاد است. چون حق اعتقاد است، حق یک واقعیت عمومی و عظیم است که عمل با او سنجیده می شود، عمل در حقیقت با او چی میشه؟ جزا داده می شود. پس هر عملی اعتقاد ساز است و از اعتقاد نشأت می گیرد. لذا ملاک و میزان در جزای اعمال به وزنه حق است، که وزنه حق همون در حقیقت قل کلون یعمل و علا شاکلته، شاکله است که در درون مطابق با حق محقق شده. پس برگردوندن مسئله این است که نظام اعمال به لحاظ نظام اعتقاد جزا داده می شود، هرچند خود اعمال فی نفسه قابل در حقیقت حسنه و جزا هستند، اما حقیقتا حسنه و جزا در قبال چیه؟ اینم که گفته می شود که نیت اصل عمل است، یعنی همین که می فرماید که النیت افضل من العمل الا و ان النیت هی العمل، که اصلا نیت عمل است. نیت همون چیه؟ اون حقیقتی است که عمل ازش نشأت گرفته. لذا ممکنه عمل تو دایره نیت، از نیت که یک حقیقت عظیمی است، به صورت خیلی محدود ظهور پیدا بکند، کشش عالم دنیا نباشد همین نیت ظاهر بشود، یا نه اصلا برای این ابزار محقق نشده باشد و نیت ولی باشد، یا نه نیت کوچکتر باشد ولی عمل بزرگتر محقق شده باشد. همه اینها تو دایره نیت جزا داده می شود، و عمل روحش که بدن میشه عمل، روحش در حقیقت همون نیته. نظام بر اساس نظام روح جزا داده میشه انسان. حتی نیت عمل شر، اگر فرمودن که عمل شر جزا، نیت شر جزا ندارد، نیت شر جزای عمل شر را ندارد. چون گفتیم اگر نیت خیر بکند، تو اون روایاتی که قبلا گذشت، اگر عمل خیر بکند 10 برابر پاداش میبیند، اگر نیت عمل خیر بکند 1 پاداش برای او محقق است. چون اونجایی که عمل خیر رو انجام میدهد نیت هم حتما همراهش بوده، چون عمل بدون نیت محقق نمیشه. اونجایی که نیت کرد اما به عمل منجر نشد، اونجا هم یک جزا میبیند، درسته؟ اگر عمل شر رو انجام داد جزا ان وفاقا، درسته؟ جزا و سیعتن سیعتون مثلها همینجوره؟ بله، که جزا سیعه سیعی مثل خودشه، درسته؟ تطابق بین جزا در سیعه است. اگر نیت سیعه کرد جزا سیعه رو نمیبیند، اما آیا نیت خودش عمل یک حقیقت و واقعیت در درون انسان و تأثیرگذار هست یا نیست؟ تأثیرگذاره. لذا انسان رو به سمت سقوط سوق میده. به سمت سقوط سوق دادن از طریق نیت بد و نیت شر یعنی تأثیر، یعنی جزا، یعنی تأثیر و جزا. چون جزا اهم از جزای تشریعی و تکوینی، چون نظام الهی جزاش فقط جزای تشریعی نیست، جزای تشریعی در عالم دنیاست، اما جزا حقیقتا جزا در نظام الهی برگشت میکند به جزای چی؟ تکوینی. یعنی عمل سبب میشود برای اون نتیجه، عمل سبب میشود، یا عین نتیجه است یا سبب برای نتیجه است. اگر گفتیم که جزا عین عمل است، که خب عینیت است، تحقق این با تحقق او یکیست. اگر گفتیم که نه، در حقیقت عمل عین جزا نیست، جزا عین عمل نیست، بلکه عمل سبب جزا می شود. اگر گفتیم عمل سبب جزا، بازم تکوینی است. بله. اشکالی ندارد این که بگیم حق به صورت مطلق خداست، اما خدای تعالی در کنار این که حق مطلق است برای اعمال مختلف، حق مختلف قرار داده است از ظهورات خودش، که این حقهای مختلف میزانهای اون اعمال هستند. یعنی صلات یه حق صلات داره، صوم یه حق صوم دارد. دقت میکنید؟ عمل خیری که متعین به هر صفتی است یک حق عمل دارد که این اعمال با اون حق سنجیده میشود و لذا میزانها مختلف است، موازین در کار است. و اما من ثقلت موازینه، درسته؟ یعنی موازین در کار است. اما من خفت موازینه، که موازین در کار است. جمع وقتی که آمده نشون میده که میزان چی هستش؟ متعدد است. و متعدد بودن میزان منافات با این ندارد که خود اون میزانها معیارشون چی باشد؟ خود اون میزانهای حق معیارشون همون حق مطلق باشد. البته اشکالی ندارد، چنانچه انسان کامل خودش در حقیقت یک الحق است، به عنوان اینکه الحق من ربک یه الحق است، درسته؟ اما در این حال اعمال مختلفش هر کدام میزان است برای امت، که صلاتش میزان صلات امت است، صومش میزان صلات صوم امت است، و در حقیقت بقیه اعمالش اشکالی ندارد. یعنی در خود نیت وقتی به عنوان یک عمل دیده میشه، وقتی به عنوان روح اعمال دیده میشه یه بیانیه، وقتی خودش به عنوان یه عمل دیده میشه که این نیت روح عمله و خودش یه عمله در این حال تو نظام کل، اونم یه حق نیت دارد. البته لذا حق نیت گاهی مراتب دارد، مرتبهش گاهی فی سبیل الله هست که آیاتش رو خوندیم، گاهی ابتغاء وجه الله هست مرتبه دیگری است، گاهی فوق این هاست. البته اون هم یه حق نیت داریم که نیت هم با او سنجیده می شود. لذا عباس از این جهت داریم دور میشیم که از بحث خلود داریم وارد بحث چی میشیم؟ جذب داشتیم این رو استطرادی مطرح میکردیم که بحث اعمال در حقیقت برگشتشون به اون نظام خلق و اعتقاد است. این رو میخواستیم فقط بیان بکنیم، چون به نظام خلق و اعتقاد است، پس تصمیم گیری در روایات و شناخت روایات در مورد اینکه خلود مربوط به کیست، داشتیم این رو پیدا میکردیم، معیار خلود رو پیدا میکردیم از روایات و آیات، که معیار خلود حقیقتاً برگشت به نیت میکند، چون نیت ثبات دارد و در عالم تجردی است، عمل هم بازگشت میکند به نیت، و نیت است که در حقیقت اساس این کار رو تشکیل میده، و نیت هم برمیگرده یا به مرتبه اخلاق که ملکات وجودی هستند، یا برمیگرده به مرتبه اعتقاد که فوق اخلاق هستند. که این بحث پس جزا اساساً خلود بر اساس اخلاق و اعتقاد شکل میگیرد، هر چند عمل نقش خودش رو دارد. یعنی میفرمایید که ما به خاطر نیوتن خدا بیا تصمیم رو عوض بکنه. شما بفرمایید که نیوتن، به خاطر که نیوتن رو نجات بدیم مجبور شیم قواعد الهی رو تغییر بدیم تا نیوتن نجات پیدا بکنه. نیوتن اگر که خدمت کرده به بشریت، اون افق و نیتی که اگر داشته چی بوده؟ شما که الان قاضی نیستید که بخواید تصمیم بگیرید چی بوده، خدا هم که نیستید. اگر واقعا به صورت فرض میگیم خدمت به مردم بوده، خب خدمت به مردم کرده و جزاش هم اون بوده که اون خوشی خدمت به مردم و اون ارضاء وجدانش رو پیدا کرد، دید خلاصه محقق شد و در بعضی از مشکلات زندگیش هم چی میشه؟ تخفیف خدای تعالی قول داده تخفیف بده به خاطر همین عملش، مطابق این عملش یا در نظام برزخیش تخفیف قائل باشه. اگر به غیر از این معتقد نباشد، اگر به غیر از این معتقد نباشد و به آخرتی معتقد نباشد، اگر فرض مسئله است، من نمیگم نیست، اگر فرض مسئله این باشد که به آخرتی معتقد نباشد، درسته؟ وقتی خدای تعالی میخواد جزا اخروی به او بده، او تکذیب خواهد کرد، چون اعتقاد نداشته، چون عمل جدید در اونجا محقق نمیشه که بگه خب حالا تا حالا اعتقاد نداشته، از حالا بعد تغییر میکند و اعتقاد پیدا میکند، چون حالا میبینه خوب است. اونجا که عمل جدید نیست، اونجا که تغییر در امکان ندارد. بله تا لحظه قبل موت امکان پذیر است، اما تا از اینجا رفت اعتقاد دیگه تغییر پذیر نیست، ایمان جدید و عمل جدید محقق نمیشود. بله اگر اعتقاد داشت ولی ضعیف بود، عمل خیلی خوبی هم انجام داد، این نتیجهش هم خیلی خدمت به مردم مثلا بود، درسته؟ اگر همه اگرها رو بذارید کنار هم دیگه، اگر اون ایمان بود، این اعمال میتونه اون وقت کمک بکنه به اون که اون اعتقاد نجاتش بده. بله. حالا همین قدم بالاخره قوانین الهی رو بالاخره لازم ندیدی تغییر بدیم به خاطر حالا نیوتن رو معمولا نمیگن، بعضیا میگن ادیسون. حالا شما خیلی رو فیزیک پایه رفتی، بعضیا میرن رو ظواهر و احساس، میگن ادیسون که برق رو اختراع کرد، شما رفتی دیگه خیلی نگاه عمقی کردی فیزیک پایه رو، اون علوم پایه رو نگاه کردی که دیگه خیلی اساسی باشه. ببینید شما یه موقع میگید که این به خاطر اکتشافاتش میره تو جهنم، غیر قابل قبوله. میگید این چون خیلی کشفیات کرد، خدمت به مردم کرد، میفرستنش تو جهنم. خب کسی که اینو نمیگه که، میگه اکتشافات کرده، خدمت کرده، شب بیخوابی کشیده برای خدمت به مردم، میگه جزاش این است که در دنیا براش خدا تسهیل میکند، در لحظه مرگ براش تسهیل میکند، در برزخ براش تسهیل میکند، اما بیش از این اعتقاد نداشته، اگه بخوان بهش بدن تکذیب میکند. این اعتقادش این است که آخرتی در کار نیست، خدایی در کار نیست. کسی که میگه خدایی در کار نیست، اونجا باید در مقام بعد عن الله قرار بگیرد. جهنم مقام بعد عن الله است. خب نمیتونیم بگیم چون این اعتقاد به خدا ندارد ولی میبریمش تشریفا رو سرمون میذاریم، از فرودگاه سوار شونه هامون میکنیم چون نیوتونه، میبریمش تو بهشت. خدا میگه نبریدش، ما کاری به خدا نداریم. خب این بحث حقیقت و تکوین عالمه. مثل این میمونه که شما بگید که من دارم با عالم خلاصه مهربانی میکنم، چرا آتش میسوزانه منو؟ خب سببیت آتش برای سوزاندنه. میگه اومد آتش خونه نیوتن رو چرا سوزوند؟ این همه آدم تو عالم بودن که بدی میکردن، چرا آتش اومد خونه نیوتن رو سوزوند؟ میشه با آتش اینو گفت که چرا اومدی اینجا اینو سوزوندی؟ میگه سببیت هر جا در حقیقت پیش بیاد، هر جا اون وقودش باشد میسوزانه. تکوین این تو نظام جزا، نظام تعارفات نیست که بگیم حالا این نیوتن ها خدا یا چشی ردش کن خدمت. خب میگه این بعد عن الله، اعتقاد بعد عن الله، این جزاشه. من نمیگم نیوتن اعتقاد نداشته ها، فرض مسئله گرفتیم. ما چه میدونیم، شاید نگاه کنیم تو احوال نیوتن که چنانچه میگن یهودی بوده اقلا نیوتن، یعنی به عنوان یهودیت اعتقاد به خدا داشته، لائیک نبوده، بی مذهب نبوده. این انیشتن، نیوتن، اینا همه معتقد بودن، تو کتابهایی که هست الهیت اینها معلومه. اگر الهیتشون آشکار باشه، شما جواب رو به مرحله بندی بکنید. از اولم نیاد فرض بذارید که حتما این بی خداست. بعد برای مرد خب از اول میگن انیشتن در حقیقت نامه های الهیش معلومه، نیوتن معلومه، سرگذشتش آشکاره. این حالا در این حال یهودی بودن، اما اگر یهودی قاصر بودند نه یهودی مقصر، اگر یهودی قاصر بودند خدمت به مردم هم کردن، این خدمت جزا داده میشه بهش تو نظام الهی، ممکن اهل بهشت هم بشه. چنانکه یکی از ابواب بهشت همونجوری که در بحث معاد خوندیم مربوط به غیر مسلمان هاست، مربوط به غیر مؤمنین است. کسان دیگری که از غیر مؤمنین و غیر مسلمین قاصر بودن، یکی از ابواب بهشت مربوط به اونهاست. البته در اعلی الین بهشت اینا جا ندارن قطعی، هرچه هم خدمت کرده باشن، چون اینها مؤمن نبودن. دقت میکنید، مؤمن یعنی به معنای اون یافتن طریق حق که اعتقاد اعمالشون کاملا مطابق با عالم واقع و خارج باشد. اما این که در حقیقت اینها اگر اعتقاد نداشتن هم مسامحه کنیم تا برن تو بهش، این یه نکته. نکته دوم این که شما اینا رو کنار هم آوردی که یه مؤمنی هم که شیعه ای که فاسق و فاجر باشد میبرنش تو بهش، پدرش رو در میارن تا میبرن تو بهش، همین جوری که نمیبرنش تو بهش. که این همه گفتن باید اونها جزا داده بشه، اونها هم تعارفات نیست، اونها عرض بوده در وجود این، باید به مقداری که این عرض زائل میشه از وجود او در دنیا و در لحظه موت و در لحظه سکرات و بعد از موت در برزخ و در دوران مواقف، انقدر باید این به اصطلاح تطهیر بشه، انقدر باید فشار ببینه تا اینا از وجودش کنده بشه. نه اینکه بگن که چون شیعه فقط صرفا بفرمایش، نه این ورش تعارفاته و اعتباره، نه اون طرفش تعارف و اعتباره، هیچ کدومش تعارفه. نظام جزا نظام حقیقی است، نمیشه با شوخی کرد بگیم حالا بالاخره یه پارتی باز نظام عالم دنیا رو برش بار بکنیم، تشریفات و اعتبارات دنیا رو. بله دعای مؤمن برای کسی که اعتقاد ندارد، چون این دعا، دقت بکنید، چون این دعا از یک رابطه نشأت گرفته که اون شخص با این داشته، یعنی یه رابطه‌ای بوده بین اون شخص و این، هر چی که بوده این رابطه سبب شده که این حال دعا نسبت به او پیدا کند. اگر اون شخص اعتقاد، اگر از دنیا رفته باشد اعتقادم نداشته باشد، تخفیف در عذاب ایجاد میکنه برای او. اگر اعتقاد داشته بوده و دنیا رفته، ممکنه سبب نجات بشه برای او، چون عمل اوست هنوز این. یعنی این که این شخص داره دعا برای او میکند، هنوز اعمال اوست که ادامه پیدا کرده. عرض کردم اگر اعتقاد داشته باشن، اگر اعتقاد داشته باشن این امکان، اگر اعتقاد داشتن و هنوز هم در عذاب باشند، یعنی عذاب برزخی، امکان نجات از عذاب برزخی، یا سرنوشتشون هنوز قطعی نشده و هنوز مراعا و مهملن، امکان نجات براشون ممکنه ایجاد بکنه. اما اگر نه، اعتقاد نداشتن و در حقیقت واقعا کافر بودن به معنای معاند بودن و این اعمال هم داشتن، میتونه در حقیقت این دعاها که اعمال وجودی اونهاست تخفیف در عذاب ایجاد کنه، میتونه. همینم اثر دیگه، پس اثر هست چون هنوز عمل اوست. بس خلاصه کم کم از خلود به نظام جزای اعمال کشیده. حالا من نمیدونم، یکی یه سوال دیگه بکنید دوستان تا بحث رو ادامه بدیم. حالا چون دو نفر اینجا، دو تا سوال مختصر بکنید، بفرمایید. اگر کسی قاصر باشد و المستضعفین من النساء و من الرجال و النساء، در اونجا حکمشون اصلا مختلفه. مستضعف اگر قاصر باشه، یعنی مستضعف باشه، یعنی شعور فکریش اقتضا نمی کرده، مثل در حقیقت حکم به اینها حکم به مجانین. و در این قاصر نبودن اعتقاد باعث میشه اعتقاد نباشد. اونجایی که قاصره اعتقاد نیست، چون اعتقاد نیست مراعاست. امکان نجات هست، دقت میکنید، امکان نجات هست، اما اینکه حتما نجات پیدا بکنن معلوم نیست، بستگی داره به اعمالشون یا اون مقداری که میفهمیدن. چون بالاخره یا هیچی نمیفهمد یا یه مقداری میفهمیده. اگر بگید هیچی نمیفهمد، که او اصلا شعور ندارد، جزا مطرح نیست نسبت به او که هیچی نمیفهمد. اما اگر مراتب فهم بوده، ادراکات اولیه رو داشته، مطابق با همون جزا داده میشه، مطابق با همون که اگر به مقتضاش عمل کرده یا نه. اینجور نیستش که فقط اعتقاد تام باشد و اعتقاد تام در مخالفت، نه، مراتب در حقیقت شعور و مراتب جزاست. نه نداره، یعنی اگر مطابق این که اعتقادش بیش از این نبوده، یعنی شعورش بیش از این نبوده، چون شعورش بیش از این نبوده اقتضای رشد بیش، چون عمل جدیدی نیستش که، شعورش بیش از این نبوده جزاش مطابق همین شعوره. لذا اینها دارد که بعضی از اینها اینقدر ظرفیتشون کم است و اینقدر در رابطه با شعور در مرتبه پایینی بودن که در جهنم نیستن، اما آیا در بهشت باشن مسکوت مانده بحثشون در بعضی از روایات، یعنی این قدم نبوده که قابلیت ورود به بهشت رو پیدا کنن، اما بعضی روایات ناظر است به اینه که اینا در مراتب دون بهشت، در حقیقت به عنوان اینکه بهشت مأوای اینها نیست، اما اینها در اونجا هستن، چون مأوا بودن غیر از در حقیقت بودنه، مأوا داشتن محل دارد، یعنی رابطه دارد، یعنی این اصلا بهشت در حقیقت مثل اینه که گاهی یک کسی احراز صلاحیت میشه در رابطه با بهشت، مثال میزنیم ما، گاهی یک کسی چیه احراز صلاحیت نشده اما احراز صلاحیت ناری هم براش نشده، درسته؟ هیچ کدام از اینا براش احراز نشده، اما اساس بر این است که سبقت رحمت بر غضب این است که اگر احراز ناریه نمیشه در مراتب بهشت جا میگیرن، منتها حالا چه مرتبه ای و چه حدودی، این برمیگرده به مرتبه شعور. خب یا جای خودمون رو باز بذاریم که خیلی از حالا خلاصه خودم رو عرض میکنم که دیگه خودمون رو خارج نکنیم از بهشت اقلا، بله دیگه چایمون رو پر نکردیم که بعد حرف بزنیم، لذا چای خودمون هنوز بالاخره مسئله مطرحه که باید با توجه به اینکه چای خودمون در کاره حکم بدیم که بعداً به درد سر نیفتیم. بله یه سوال قرار شد بکنید، یه سوال همیشون میکنید که بله بفرمه ای اومنن نبهی، خب بله ایمان در لحظه قبل از موت اصلا اطلاق ایمان شده، لا یؤمنن نبهی، یعنی تأکید میکند که اینا ایمان خواهند آورد، یعنی اینها ایمانشون چی میشه؟ ایمانشون مقبوله که و این من اهل الكتاب لا یؤمنن نبی قبل موت، این لا یؤمنن نه، این ایمان در حقیقت چی هستش؟ محسوب میشه جزء اعمال اونهاست، لذا هنوز نمردند، هنوز موت بر اونها اطلاق نشده، غیر از جریان فرعون است که آمنتو به رب موسی و هارون در لحظه غرق گفت که الان وقد کفرت من قبل، که دیگه الان جای ایمان نیست، یعنی چون دید نظام آخرت را، چشم باز شد و ورود تقریبا آخرین لحظه دنیا بود و اولین لحظه آخرت، که وقتی اونجا رو دید ایمان در لحظه غرق این اثر ندارد، اما اینها ایمانشون ایمانی است که در لحظه چیه؟ هنوز در حقیقت جان به حنجره نرسیده، لحظات موت هست، نگفته در لحظه موت هم، و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن نبی قبل موته، که ایمان می آورد، ممکنه حتی 10 سال هنوز به مرگش باقی مونده، اما آخرین لحظه اون لحظه است که دیگه به لحظه مرگ میرسد، ولی هنوز عمل بابش منقطع نشده، این ایمان در حقیقت برای اون محقق می شود، مثل کسانی که تو اون لحظه مرتبه ای از چشم برزخی برای اینها باز شده و در حقیقت دارد که حضرات معصومین علیهم السلام رو میبینند، حضرات معصومین رو میبینند، منتها این دیدن گاهی در لحظه قطع عالم دنیاست، گاهی هنوز در عالم دنیاست، متفاوت. بله نه احتجاج نیست، نه خیر، نه این به اصطلاح یک آیه امیدبخشه که اهل قصور اینها که قاصر بودند و فکر میکردن صحیحه سلام علیکم ورحمت الله، در اون لحظه اون حقیقت براشون دیده میشه و اینها میبینن که همین رو میخواستن، بذار با تکلیفشون معین بشه، اینم برمیگرده به بعضی از اعمال انسان که دنبال حقیقت بوده، اگر انسانی دنبال حقیقت نباشد و همینجور گذرونده باشه اون لحظه این دیدن براش محقق نمیشه، این عملشه، یا وقتی محقق میشه که دیگه امید ایمان براش نیست، مثل فرعون، اما دیگرانی بودن دنبال حقیقت بودن و این حقیقت رو در لحظه‌ای می‌بینن که امکان ایمان و عمل براشون باقی است، لذا جزء اعمالشون بوده، این هم دنبال حقیقت بودن، اما فرعون دنبال عمل نبود، فرعون میدانست موسی و هارون صحیح میگن، اما در این حال چی بود؟ انکار میکرد. تو اون لحظه غرق که دید حالا دیگه دستش از همه چی کوتاه شده، اونجا در حقیقت چون یقین داشت قبلا و جهدو بها و استیقنت ها انفسان، چون یقین داشت اون خدایی که اینها میگن حق است، به اون خدا در حقیقت که اناد داشت، چون دید دستش از همه جا کوتاه شده و راهی ندارد، چنگ به او زد که آمنتو بر رب موسی و هارون، دقت میکنید؟ اما اگر در حقیقت اختیارن نبود، اما این که میگه و این من اهل کتاب الا لیؤمنن نبهی قبل موته، این لیؤمنن نسا دیدید، لیؤمنن نبهی قبل موته، این که در حقیقت میگه ایمان میاره، این ایمانیست که عملش بوده، دنبال حق بوده، اما قاصر بود و نفهمیده بود و اشتباه گرفته بود، این قصورش جبران میشه با این و عملش. تفاوت دوتا مسئله رو دقت بکنید که تعارض دیده نشه، چطور این ایمانش مقبوله، ایمان او مقبول نیست. خب در بحث حیات ردیه و راسخه که بحثمون بود که این کفر و این ملکات وجودیه یا اعتقاد راسخ بشه در نفس، چه به نحو ملکات اخلاقیه چه به نحو اعتقاد، که اینجا ملکات و گفت ملکات صورت ایجاد میکنن، انسان میشه جنس، تحتش میشه چی؟ انواع. هر ملکهی صورتی به انسان میدهد که این صورت انسان حقیقتا اون صورت میشود، که اگر بخله این بخل به انسان حقیقتا یک صورت حیوانیت را ایجاد میکند، اگر در حقیقت سخاوته یه صورت ملکیه ایجاد میکند، که این صورت ملکیه حقیقتا انسان ذاتیش میشه و براش غیر، اگر به نحو ذاتی رسید غیر قابل تغییر میشه، و اگر با این از دنیا رفت دیگه این چی میشه؟ این صورت اخیرش میشه، تجسم اعمالش این است که با این صورت، لذا چون ذاتیش میشه و غیر قابل تغییر، جزا مطابق با این، یعنی ذاتش مطابق با ذاتش، یعنی اقتضاء ذاتش، اگر اقتضاء ذات شد وقتی یه شبهه پیش میاد در بخیل که اقتضاء ذاتش بوده بخل، پس با چیزی که اقتضاء ذاته با انسان ناملائم نباشه، عذاب نباشه، چون اقتضاء ذات تناسب بین ذات و فعل ذات دیگه، درسته؟ پس باید انسان از او عذاب، او رو عذاب ندهد، که ایشون در مقام جواب فرمودن که نه، گاهی انسان در حقیقت مثل مالی خولیا، مثل در حقیقت امثال اینها، کسانی که این نظام در حقیقت حالت رو دارن که مالی خولیایی میشن، با اینکه این تصویرات از درون او در حقیقت صادر میشود و ایجاد میشود، اما نسبت به همینها چیه؟ معذب، میترسه، فرار میکنه از همینا، هر جا هم که میره میبینه اینا هستن، چون از درون خودش میجوشه، پس امکان دارد ذاتی بشود و از درون بجوشد، اما انسان نسبت به اون درونی که از خودش میجوشه چی باشه؟ عذاب ببیند. پس این که از درون میجوشد تلاعم و تناسب دارد، چون از درون میجوشه، نمیشه غیر مناسب از درون بجوشد، از درون میجوشه تناسب دارد، اما هر تناسبی دلیل بر این نیستش که عذاب نباشد، انسان ازش معذب نباشد، ملائمش هست چون از درونش میجوشد، اما باعث عذابشه چون این ملائم با حقیقت او تنافی دارد، با اون در حقیقت فطرت او که دیروز بیان کردیم چی دارد؟ چون انسانیست که بخیل شده، جنس او و حقیقت اصلی او انسانیست که فطرت اولیه اوست، بخیل شده و این بخیل صورت بعدیشه، این بخل با اون فطرت سبب عذاب انسان میشه نسبت به او، که دیروز این بحث تقریبا گذشت، نمیدونم تطبیقشو کردیم تا آخر جمله یا نصفه های جمله مونده، همینجا، یعنی فل انسان البخیل ایزن نوع جدید تحت الانسان، که انسان میشه جنس، تحتش انواعه، فمن المعلوم ان هذا نوع، هر نوعیتی که ایجاد میشه نوع مجردون، تا گفت نوع مجرد یعنی چی؟ نوع مجرد یعنی چی؟ یعنی انتها ندارد، ثبات دارد، دقت میکنید؟ مجرد ثبات دارد، دیگه تغییر ندارد، یعنی الا در حقیقت به اصطلاح بقاء این، تا وقتی که این باقی باشد، تا وقتی که این موجود باشد، این مجرد همراه او هست، لذا تغییر دیگه امکان پذیر نیست، چون این گونه است، هر صورتی که درون انسان ملکه بشود این تجرد پیدا کرده و این تجرد تغییر درش امکان پذیر نیست، لذا یک نوع، لذا یه انسان ممکنه ده ها در حقیقت خصلت چی داشته باشه؟ ده ها خصلت حسنه داشته باشد، لذا به ده ها صورت او متنعم باشد، اما یه بحثی پیش میاد که ممکنه بعضی از انسان ها ملکات حسنه‌ای داشته باشند، سخاوت داشته باشد، مثلا شجاعت داشته باشد، چه و چه و چه داشته باشد، اما در یکی از رذایل چی باشه؟ به حد ملکه در وجودش اون رذیله راسخ باشد، امکان پذیر هست یا نیست؟ امکان پذیره، اما تو مرتبه اعتقاد انسان که بالاتر از اخلاقه، این تعارض چی میشه؟ اونجا حل میشود، به گونه ای که اعتقاد دیگه توش خلط امکان پذیر نیست، یعنی در مرتبه اعتقاد یکی از اینها باید حاکم باشه. اگر یکی از اینها حاکم بود، اون موقع تو نظام اخلاق اونی که مطابق با اونیست عرضی محسوب میشه و قابل زوال. لذا ممکنه در برزخ یا مواقف قیامت با در حقیقت شدتها، منتها یه چیزی که ملکه شده، شدتی که میخواد او رو زائل کند خیلی عظیم باید باشد، لرزش باید خیلی تکان دهنده باشد تا او از او زائل بشود. پس اگر تعارض از مرتبه در مرتبه اعمال بود، رجوع به مرتبه چی میشه؟ ملکات میشه. اگر تعارض در مرتبه ملکات بود، رجوع به اعتقاد میشه. اونی که حاکم نهایی در اینکه ذات این رو چی تشکیل میده چیه؟ اعتقاداته. دقت کنید که مسئله یعنی هیچ جایی چی ندارد که بگید که اینجا بنبست میشه. کاملا عقلانی مسئله، یعنی اون چه که در نقل واقع شده و بیان شده کاملا نظام عقلی توشی شده، رعایت شده است. فمن المعلوم ان هذا النوع نوع مجرد في نفسه، دائمی الوجود، دوام وجود دارد این بخل، این ملکه نفسانی دوام وجود دارد. و جمیع ما کان یستر عنه بالقصر، حال عدم الرسوخ، اون چه که از او صادر می شد به صورت قصری، قصر یعنی جبری، یعنی اونجا که به شد با فشار بود، یعنی خودش اختیاراً نبود، نمیخواست، اما به زور در حقیقت اونها رو انجام داد، قصری بود، حال در حالتی که رسوخ نداشت این ملکه، یعنی انسان با در حقیقت سختی سخاوت به خرج میداد، دوست نداشت، اما چیکار میکرد؟ با سختی سخاوت انجام میداد، پول میداد به دیگران، کمک میکرد، چون خدا گفته اینم در حقیقت میترسید از جهنم، درسته؟ و شوق به بهشت داشت، با زور شده پول خرج میکرد، اما به جایی میرسد که این براش میشه ملکه، اونجا که ملکه شد دیگه سختی ندارد. میگه جمیع اون چیزی که در حالت قصر انجام میده، حال عدم رسوخ، اگر بدی باشد، فیعذب به و یذوق و بال امره، فهیه تستر عن هذا النوع به اذن الله من غیر قصرن، در اون جایی که برای این کسی که بخل ملکش شده از او صادر میشود بدون قصر دیگه، چون ملکه شد دیگه، تستر عن هذا النوع به اذن الله من غیر قصرن، الا انها لما کانت صادرتون ان نوعیتهی من غیر قصرین، چون دیگه قصر نیست، جایی که قصری باشد، هر چیزی که قصری باشد دوام ندارد، القصر لا یکونو دائمیان، قصر دائمی نیست، ولا یکونو اکثریان، نه تنها دائمی نیست، اکثری هم نیست، یعنی اگر انسان 10 تا فعل داشته باشه نمیشه 9 تاش قصری بشه، دقت میکنین؟ از اون صورت قصر نه دوام دارد نه اکثری است. لذا اگر انسان عمل بدی رو انجام داد ولی نادم بود، ولی ناراحت بود، عمل بد رو انجام داده اما ناراحته، یعنی قصریه هنوز، این دقت میکنید؟ لذا این زائل شدنیه. اما اگر عمل رو انجام داد و راضی بود و خوشحال بود و مایل بود، این میشه ملکه کم کم، این دیگه قصری نیست. دقت کردید علامت قصری بودن چیه؟ این است که انسان نسبت به صدور او از خودش ناراحته، این میشه قصری، هنوز با ذات او تناسب پیدا نکرده. لذا به ما گفتن که تا کسی عمل بد رو انجام میده و از اون عمل بد بدش میاد، امید نجات هست. تا کسی عمل خوب رو انجام میده و عمل خوب رو خوب میبینه، این نجات پیدا میکند. اما اگر کسی عمل بدی رو انجام داد و بد ندید، این امید نجات ازش چی میشه؟ دیگه برطرف میشه و امید نجات نیست. این دقت بکنید چقدر این تا بد رو بد میبینه قصری، هنوز تا بد رو بد میبینه هنوز چیه؟ قصریه نسبت به او. و اگر خوب رو خوب میبینه و انجام میده، این دیگه نسبت به ملکه شده براش، که خوب رو خوب میبینه و انجام میده، این ملکه شده براش. چقدر دقت ببین، یه روایت یه خطیه، ولی چقدر توش حکمت در قصی شده، چقدر توش حکمت مندمج شده و قرار داده شده، که تمام قواعدی که حکما میشنن در میبینه توی یه خط حضرت اینها رو عملی و کاربردی بیان کرده و همه رو در حقیقت در این اشباع فرموده. عرض کردم در روایت رو دارم عرض میکنم، اون تا این برمیگرده در همون روایت تو ادامهش میفرماد اگر کسی عمل بد رو انجام داد و از عمل بدی که انجام داده خوشحال بود، میگه برمیگرده، همونجا برمیگرده به این که این به نظام جزایی قائل نیست، یعنی تحلیلش میکنه مسئله رو، و الا اگر به جزا قائل بود همین مقدار ترس براش ایجاد میشد که با اینکه خوشش اومده و لذت برده، اما در نهایت وقتی تصور نظام جزا رو میکرد میترسید، یعنی برگشتش میده به کجا؟ باز به اعتقاد. همون روایت دنبالش همین بیان رو داره، یعنی انگار که انهو حضرت اشکال شما رو شنید بلا فاصله جواب داد، بالاخره برمیاد از اونا دیگه، یا میدونست شما یه همچین اشکالی میکنید، اون موقع همه اینها رو در مقام جواب خوبه، اینا سوالات خوبیه. بل بعد میفرماید که و جمیع ما کان یستر عنه بالقص حال عدم الرسوخ فیعذب و یذوق و بالا فهی تستر عن هذا النوع باذن الله من غیر قصر الا انها کان لما کانت صادره عن نوعیته من غیر قصر، چون بدون قصر صادر میشه و نوعیت یعنی ملکات اثر داشته، فهی دائمه من غیر زوالن، دیگه این دوام دارد و زائل شدنی نیست، منتها به نسبت به اعمال این دائم است، اما اگر نسبت به اعتقاد دوباره سنجیده شد و اعتقاد حاکم بر این بود، این عرض میشه به نسبت به اعتقاد اون موقع. دقت کردید؟ مگر اینکه دیگه نه، این دائمی در درون او و نوعیت در درون او و ذاتی در درون او دیگه تثبیت بشه، منافی با اعتقادش هم نباشد. فهیه دائمتون من غیر زوال به خلاف مالو کانت حاصلتون بالقصر، اگر قصری باشه یعنی با خودش تناسب نداشته باشه، حرکت قصری مثل اینکه سنگو میندازن بالا، سنگ داره بالا میره اما لحظه به لحظه از سرعت سنگ چی میشه؟ کم میشه، درسته؟ چون حرکت به سمت بالا برای سنگ قصریه، یعنی طبیعیش نیست، حرکت در مقابل حرکت طبیعی، حرکت ملائم، این سنگ داره میره بالا، لحظه به لحظه از سرعتش کم میشه تا به یه جایی میرسه که میست اگه امداد نشه، مگر اینکه دوباره هی دائما چیکارش بکنن؟ امدادش بکنن، نیروی جدید بهش وارد تو ادامه بده، لذا دائما امداد میخواد. عمل سیئی که انسان ازش بدش میاد اگر در حقیقت از انسان صادر شد، اگر امداد نشود رو به ضعف میرود تا اینکه کم کم چی میشه؟ جدا میشه، همچنان که در برزخ اعمال این گونه بالاخره از انسان جدا میشن، اما در دنیا چون امداد میشن بقا پیدا میکنن، هی در دنیا تشدید میشن. بله خب بله میشه، بله میشه، یعنی اینقدر این قوی میشه در نظام خلاصه وجودی این که نسبت به این حقیقت چی میشه؟ ذاتی میشه براش، هرچند نسبت به حقایق دیگه و مباحث دیگه راه این باز است. یعنی اما اگه کسی تو تمام جهات به این مرتبه رسید، یعنی در عناد اوج عناد شد، در مرتبه اعتقاد به اوج عناد کفرآمیز رسید در مورد خدا، درسته؟ اگر به اینجا رسید همه راه‌ها به روش چی میشه؟ و تو به علا قلوبه تب میخوره بر در حقیقت مهر میخوره بر قلب اینها، دیگه هیچ ادراکی لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی هم هیچ ادراکی دیگه برای اینها محقق نمیشود، باب ادراک برای اینها چی میشه؟ همه چیز در کارخانه وجودی مثل وجودی میشن که مسموم است، معده مسموم، که هر چیزی در این معده مسموم بهترین ها که وارد بشه، خود این چی میشه؟ خود این معده رو بیشتر به هم میریزه، دیگه امید نجات برای این نیست. بله آیات قرآن و روایات الا تبت یدا ابی لهب و تب، در زمان حیات ابی لهب بود یا در زمان وفاتش؟ در زمان حیاتش بود که قرآن ندا میکنه این گونه، وقتی در زمان حیات این ندا میشه، یا در حقیقت بعضی از آیاتی که اذهب الی فرعون انه طغا، دقت میکنید که وقتی که انسان انا ربکم الاعلا میگه در اون مقام انادیه قرار میگیره، این دیگه راه هدایت برای او بسته است، اگر هم ابلاغی برای او صورت میگیره اتمام حجته، امکان ذاتی برداشته نمیشه، اما در حقیقت تحقق دیگه نداره، چون امکان ذاتی نسبت به نوعه، امکان ذاتی مگر کسی به طبق فرمایشی که مرحوم آخوند ملا صدرا در اینجا بیان کرده که انسان جنس باشه تحتش انواع باشن، که این نوعیتش تغییر بکنه به طوری که به این نوعی که کاملا بسته شده است متحلی و در حقیقت به این پوشانده بشه براش، البته امکان داره که در اینجا امکان ذاتی هم ازش چی بشه؟ مندفع بشه، منتها چون این امکان ذاتی در اینجا برگشته به جنس میکنه، دقت میکنی، نه برگشته به فصل، برگشته به جنس میکنه، امکان ذاتی به این راحتی برداشته نمیشه، چون انسان نیست که بخیل است، انسان نیست که کافر است، درسته؟ انسان چون جنسش میشه انسان دیگه، چون این امکانم برگشت میکنه به انسان بودن، لذا چتا انسان بودن باقیه، اینها باقیه. حالا این بحث فلسفی داره، باید اون تو جای خودش بحث دیگه، اون وقت الان اگه بخوایم حاج آقای عزیز اگر جواب بدیم، اون وقت همین جمله هم تمام نمیشه، بازم فردا هم همین آش و همین کازوی از اون وقت حالا میپرسید، این همین من سوال جواب دادم دیگه، خیلی سوال جواب دادم. و مثل هذا الانسان المعذب بلوازم ملکاته من وجهن و مثل هذا الانسان المعذب بلوازم ملکاته من وجهن، کسی که لوازم ملکاتش رو بهش در حقیقت میبیند و عذاب هم میبیند، مثلش مثل مثل کیه؟ با اینکه ملکاته و ملکات قصری نیست، باعث میشه ذاتی باشه، اما میتونه یه چیزی ذاتی باشه اما سبب عذاب باشه. میگه مثلش مثل مثل کیه؟ من ابتلی به مرض المال خولی یا اول کابوس المستمر فانه لا یزال یستر عن قوت تخیله، از تخیل خودش این صبر حائل نشأت میگیره، کسی دیگری در او ایجاد نمیکنه، کسی دیگری براش پیش نمیاره، از بیرون نیست، از درون خودشه. ان قوت تخیله صبر حائله او مشوهه که یعذب بها و هو نفسه، در حالی که در حقیقت خودشه که هو الذی یوجدها من غیر قصد قاصر، کسی مجبورش نکرده که اینها رو تصور بکنه، اما از درونش اینها میجوشه و به واسطه همین ها معذبه. و لو لم تکن مثال خیلی مثال خوبیه، چون کافر مریضه حقیقتا، فی قلوبهم مرضون، منافق و کافر مریضن، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، هرچند مرض در قرآن که اومده مربوط به دسته ای از منافقینه که منافقین حرفه‌ای هستن، اما اصل این که این مریضی است، منتها مریضی وقتی ذاتی شد دیگه از مرض خارج میشه، بلکه میشه چی؟ ذات دیگه. تا وقتی که به صورت این است که ذات دیگه ای دارد، مریضی اطلاق میشه، وقتی شدت گرفت از مریضی تبدیل میشه به ذاتیت دیگه. لذا میفرماد این شبیه به این است، لا یزال یستر عن قوت تخیل هو الذی یوجدها من غیر قصد قاصر، ولو لم تکن ملائمه لطبع المریض، اگر ملائم نبود با طبع مریضش این صوری که ایجاد میکنه، ملائم نبود ما اوجدها، ایجادش نمیکرد. پس اصلش ملائمه، خودش میخواد، اما همین که میخواد عذاب هم میکشد، دقت میکنید؟ اما این میخواستن به طور چه طوری؟ به طور در حقیقت طبعی، نه اختیار ارادی که بفهمد این بد است و بعد ایجادم بکند. نه، اگه اینقدر میفهمید که دیگه مالی خولیا نبود، اگر اینقدر میفهمید که دیگه شبها که میخوابید با این شدت و ناراحتی از خواب این کابوس نمیپرید. هو الذی یوجد، بله، ما وجد فهو ان لم تكن متعلما من حيث انتهاء الصدور الیه نفسه، اگر چه از جهت اینکه فاعلش خودشه، از خودش صادر میشه، متعلم نیست، اما لکنه معذب بها من حيث ان العذاب، ما عذاب چیه؟ میگه تعریف عذاب این است که ما یفر منه الانسان اذا لم یبتل به بعدو، اونی که تا به حال وقتی هنوز بهش نرسیده ازش فرار میکنه. من در حقیقت اون چیزی رو که بدم میاد دائم فرار میکنم که بهم نرسه، اگر هم رسید دنبال جدا شدن ازش هستم. میگه عذاب اینه، اونی که انسان میخواد بهش نرسد و اگر رسیده دنبال جدا شدن ازشه. و یجب و یحب التخلص عن اذا ابتلی به، و هذا الحد یصدق على الامور المشوهه و الصور غیر الجمیله التي تستقبل الانسان الشقی في دار اخرته. همین این به صورت تعریف بر انسان شقی و نسبت به اون صوری که میبیند صدق میکند. فقط بان ان العذاب خالد غیر منقطع عن الانسان الشقی الذي لذاته شقوه لازمه، برای این انسان این در حقیقت عذاب خالد محقق است. از اینجا ایشون 5 تا شبهه رو بیان میکنه، 5 تا جواب، یه جواب اجمالی، 5 جواب تفصیلی برای شبهات، که شبهات خیلی عالی و خوبی است که خیلی از مباحث اونجا روشن میکنه. یه سوال دیگه تا وقت گذشته جان. اونها فرق میکنه، اونها نه، اونها در حقیقت از درونه. چرا؟ از قاس احلام اینا مربوط به درون انسانه، اما اینها دلیل بر این که آدم بدی نیست، دقت میکنید؟ دلیل بدی، بله، اینها ممکنه در اثر خوردن زیاد، گاهی شب انسان میخوابه خورده زیاد، این خوردن زیاد باعث در حقیقت میشه خواب پریشان میبینه، عصبانی شده، این عصبانیت باعث شب خواب پریشان میبینه، روز خیلی کثرت داشته، اشتغالات زیاد، شب خواب پریشان میبینه، دقت میکنید؟ پریشانی خواب دلیل بر بدی نیست، دلیل بر معصیت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.